بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن جزء 29 سوره مبارکه معارج، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمين فاطر السماوات والأرضين سلام عليكم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه و على آله الهادین المعصومین لا سیما على الامام المبین والكهف الحسین صاحب العصر والزمان وخلیفة الرحمن واللعن على اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من الله ذی المعارج تعرج الملائکة والروح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه فاصبر صبرا جمیلا انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا یوم تکون السماء کالمهل و تکون الجبال کالعهن ولا یسأل حمیم حمیما. یه مقدار بحث‌های ادبی داریم. یک حدیث شریف را جلوتر از حضرت جواد الائمه علیه السلام میخونیم و علیه از کتاب شریف عدت الدائی. عدت الدائی از ابن فهد علیه الرحمه هست، در صفحه 18 است. می فرماد قد ورد عن ابی جعفر الجواد علیه السلام انه قال مستوى رجلان فی حسب و دین قط الا کان افضلهما عند الله عز وجل اعدبهما اعدبهما. یعنی دو نفر از نظر دین و از نظر شرافت خانوادگی برابر با هم نشدند، مگر اینکه اگر یکی از اونها ادیب تر باشه نزد خدا مقام او بالاتر هست، یعنی قرب و فضیلت نزد خدا البته اول بدین هست، شرافت خانوادگی و افتخارات فامیلی اینام که در اجتماع هست. حالا اگر دو نفر برادر محترم طلبه در دین در حسب اینا برابر شدند، هر دو جدا متدین، هر دو آبرومند و محترم، ولی یکیشون ادیبتر هست، یکیشون از نظر آشنایی به بحث‌های ادبی قوی‌تر هست. طبق این روایت او نزد خدا افضل است. قال قلت جعلت فداک، علمت فضله عند الناس فی النادی والمجالس. عرض کردم خود کسی که ادبیات میدونه این مسائل دانا هست، دانستم که در مجالس پیش مردم فضیلت داره. وقتی بحث‌های لغوی میاد، بحث‌های نحوی میاد، آیه شریفه قرآن را میخوان تفسیر بکنن، ترکیب بکنن، او بهتر وارده، خب پیش مردم فضیلتش میدونم هست. فما فضله عند الله عز وجل، چرا نزد خدا فضیلت داره؟ قال علیه السلام به قرائت القرآن کما انزل و دعائه الله عز وجل من حیث لا یلحن. فرمود چون قرآن را درست میخونه، اونطوری که نازل شده میخونه، قرآن که غلط نازل نشده العیاذ بالله، چون صحیح میخونه، دین که داره خب با برادر دیگری که دین داره برابر، هر دو هم از نظر جهات شرف فامیلی خوب، اما او قرآنم درستر میخونه، صحیح میخونه، و علاوه دعا که میکنه در خانه خدا الفاظش غلط نیست، چون وارد هست صحیح دعا میکنه. البته اگر یک کسی دینش کمبود داشته باشه ولی خیلی نحو سرش بشه، خیلی دعا رو وقتی میخونه خوب درست بخونه، این رو اگه بذاریم کنار کسی که دینش کامله اما خیلی ادبیاتش کامل نیست، ما مسلم دویومی میگیم بالاتره، شبهه‌ای درش نیست. برای خاطر این که هستند کسانی که غلط میخونن اما همون درسته، و هستند خیلی هم از کسانی که از نظر لغت و نحو و ادبیات و اینا خیلی قوی هستند ولی پیش خدا پشیزی هم ارزش ندارند. این هست. جناب بلال اذان که میگفت و مؤذن پیغمبر اسلام بود، اشهدو میگفت، شین نمیتونست بگه، اشهدو زبان او طوری بود که شین ادا نمیشد، اشهدو الله اله الا الله، ولی خب مؤذن پیغمبر اکرمه، کسیه که اذان اعلام همش به دست او، چون سینه او شین هست پیش خدا. ولی اگه انسان دیندار شد، متدین شد، جهات دیگرش درست شد، حالا کدام بهتره؟ حضرت فرمود که اون کسی که ادبیاتش بهتره، چون قرائت قرآن را کما انزل میکنه، دعا هم غلط درش نداره، و دعائه من حیث لا یلحن یا لا یلحن، لحن اینجا یعنی دروغ، یعنی غلط خوندن. حالا اگه بحث های ادبی به برکت کتاب شریف مجمع البیان پیش میاد، این برای همه ما لازمه، چون در رشته طلبگی انسان وقتی میخواد تفسیر بکنه این باید بدونه این لفظ قالب چه معناییه، و این راهی غیر از این نداره که انسان یه مدتی فشار بیاره به مغز خودش، آشنایش بیشتر با این مسائل بشه. و خدا به آبروی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام قسم میدیم که همه شما برادران عزیز و همه ما ان شاء الله مفسر قرآن مجید قرار بده ان شاء الله. حالا یه بحث داشتیم که ولا یسأل حمیم حمیما، این فعل مجهول هست یا فعل معلوم؟ لا یسأل هست یا ولا یسأل؟ البته قرآن مجید ولا یسأل هست. یه قرائت داشتیم ولا یسأل، توجیه ولا یسأل که قرائتی بود ذکر می کردیم، فرمودند که این ولا یسأل حمیم حمیمن اگر بخوایم تجزیه و تحلیل بکنیم از نظر کلام، این بر میگردیم صیغه معلومش را حساب میکنیم تا برسیم به مجهولش. وقتی که صیغه معلوم را بررسی میکنیم از اینجا شروع میکنیم که سألت زیدن حمیمه، زید با یک کسی دوست هست، شما میخوای خبردار بشی که اون دوست زید حالش چطوره، از زید میپرسید، میگید سألت زیدن حمیمه. حمیمه را ان باید بر سرش بیرون بیاریم، بگیم سألت زیدن ان حمیمه، اونجا کلمه ان لازمه که مجرور باشه. حالا اگه مجهول شد، شد سؤل زیدون ان حمیمه، شما اسم خودت خاصی نبری، میشه سؤل زیدون ان حمیمه. بعضی وقتا این ان که حرف جار هست بر میدارند منصوب میشه، که ما میگیم منصوب به نزع خافض، یعنی حرف جر برداشتن حالا منصوب میخونن، میشه سؤل زیدون حمیمه، حمیم او وقت منصوبه. حالا کلام در اینه که حمیم که منصوب هست چرا منصوب هست؟ خب منصوب به نزع خافض، این مشهوره دیگه، منصوب به این که خافضش حرف جرش برداشتن. منصوب به فعل جلو هست، اینم اگه ما میخواستیم ترکیب بکنیم اینطورم میگفتیم منصوب به یسألو، ولی عبارت مرحوم طبرسی اینه که مفعول الاسم الذی اسند الیه الفعل المبنی للمفعول به. اگه گفتیم سؤل زیدون حمیمه، ایشون میفرمان منصوب به زید هست، زید فاعل هست و حمیم مفعول زید هست، منصوب است به این که مفعول اون اسمی هست که فعل مبنی للمفعول و به بهش نسبت داده شده، اون اسمی که فعل مجهولمون نسبت بهش داده شده کیه؟ در سؤل زیدون حمیمه زید. حالا چرا ایطور فرموده اند؟ این را 100% به دست نیاوردیم که چرا اینطور فرمودند، ولی بیشتر احتمال اینه که در واقع اون حمیم مفعول زید واقع میشه، یعنی زید یه کاری میکنه که در اثر اون کار زید مفعول کار او واقع میشه. چون وقتی شما از زید سوال کردی که حمیمت دوستت حالش چطوره، او چه کار میکنه؟ او گزارش میخواد بده، خبر میخواد بده. وقتی خبر میخواد بده، حمیم چه کاره این زید میشه؟ میشه مخبرون انهش، خودش میشه مخبر، حمیم میشه مخبرون انه. وقتی حمیم میشه مخبرون ان، پس مفعول او هست و در واقع همه جا مفعول ها مفعول شخص هستند، نه مفعول فعل. اگر ما طلبه ها میگیم مثلا ضرب زیدون امرن، امر مفعول ضربه هست، این واقعش اینه که مفعول زید هست، یعنی کاری زید رو او واقع ساخته که زدن باشه. پس چه بگیم زیدن مفعول ضربه هست، چه بگیم زیدن مفعول زید هست، دیگه کارا را باید به مناسبت خودش جور کرد در هر جایی. حالا وقتی میگیم زید سوال شده است از حمیمش، او وقت اون حمیم و اون دوست چطور مفعول زید هست؟ این بره خاطر اینه که بعدن که زید جواب میده، گزارش میده، خودش میشه مخبر، اون دوستش میشه چی چیز؟ میشه مخبرون عنه، میشه مفعول گزارش او. به این مناسبت میگیم منصوب میشه، سؤل زیدون حمیمه. این تمام شد. دلیل مطلب چیه؟ اینجا ایشون میفرمان قرآن مجید را دارید حتما نگاه بفرمایید یا در تفسیر دارید، آیه شریفه اینه که ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونهم. این یبصرونهم که بعدش هست مؤید این معنا میخوان بگیرند. یبصرونهم خودش یعنی چه؟ حالا توضیح مفصلش میاد. یبصرونهم یعنی دوستا را میارن برابر چشم این دوستهای دیگه قرار میدن تا ببینن اینها را. اون وقت آیه شریفه اینطور میشه که لا یسأل حمیمون حمیما، دوستی سوال نمیشه از دوستش، یعنی کسی نمیاد از دوستی بپرسه که حال دوستت چطوره، کجا هستش، چه بر سرش اومده. چرا نمیپرسند؟ چرا فردای قیامت نمیپرسند؟ برای خاطر این که یبصرونهم یعنی تمام دوستا برابر چشم دوستای دیگه هستند، کسی از کسی پنهان نیست، همه هم دیگه را میبینند. وقتی که همه هم دیگه را میبینند احتیاجی نداره که انسان بخواه از دوستی بپرسه که فلان دوستمون حالش چطوره، کجا هست. در عالم محشر که هستن همه هم دیگه را میبینن، خب میبینه که گرفتاره، میبینه که روسیاهه، یا میبینه که وضعش خوبه. این معنای یبصرونهم هست. او وقت یبصرونهم علت اینه که چرا کسی از کسی سوال میکنه، چون میبینن همه را. پس میفرمان که و یدل علی هذا المعنا قوله یبصرونهم ای یبصر الحمیم الحمیم، چون همه دوستا دوستای دیگر را هم میبینن. این شخصی هم که میخواد بپرسه خودش دوست حتما که میخواد بپرسه، خب خودش میدونه میبینه اون دوست سالس را، لذا احتیاج به سوال نیست. حالا یبصرونهم را میخواییم توضیح بدیم که یبصرونهم یعنی چه؟ توضیح یبصرونهم اینه که یه وقت شما خودتون داری نگاه میکنی، یک کسی را میبینی، زید را میبینید، میگید بصرت و زیدن، یعنی زید را دیدم. ولی یه وقت خود شما نتونستی ببینیش، یک کسی کاری کرده، زمینه ای فراهم آورده که شما ببینی زید را. وقتی که اون یک کاری میکنه که شما زید را ببینی، کار او اسمش میذاریم چی چیز؟ تبصیر، یعنی وسیله بینایی شما او فراهم کرده، مثل اینکه او را آورد برابر چشم شما. اینجا شما داری میبینی، ولی شما که میبینی دسته کسی هم در کار هست که میبینی، مبصری هم هست، کسی هم این کار کرد. حالا اگه اسم اون فاعل را بخوایم ببریم، میگیم مثلا بصرنی زیدون امرن، یعنی زید زمینه فراهم کرد که من امر را ببینم. ولی اگه اون فاعل را نخواهیم اسم ببریم، اگه نخواستیم اسم ببریم، میگیم بصرت امرن، یعنی نشان داده شد به من، امر امر رو آوردن نشان من دادن. حالا این یبصرونهم که فعل مجهول هست و دو تا ضمیر درش هست، یکی ضمیر یبصرونه واو و نون و یکی هم ضمیر هم. یه ضمیر برگردونید به حمیم اول، یه ضمیر برگردونید به حمیم دویم، یا یه ضمیر اول برگردونید به حمیم دویم، ضمیر دویم برگردونید به حمیم اول. این حالا مختلف نقل شده. او وقت یبصرونهم یعنی چه؟ یعنی نشان داده می شوند اون دسته از دوستان به اون دسته دیگر. چون نشان میدن، همه همدیگه را میبینن، احتیاجی به این نیست که برن از کسی بپرسن که فلان کس حالش چطوره. و پناه به خدا از فردای قیامت که تبل السرائر هست، یعنی همه میبینن که فلان کس در چه گرفتاریه، در چه وضعیه، دارن میبینن، روشن هست. میفرمان که تقول و بصرت به، بصرت به یعنی دیدم. این مال وقتیه که فعل لازم باشه، فعل مجهول نباشه، معلوم باشه. بصرت به فاذا ضعفت عین الفعل، وقتی که بصره را ببریم به باب تفعیل، صار الفاعل مفعولا، این فعل متکلم که بصرتو بود و متکلم فاعل بود، وقتی که ببریم به باب تفعیل اون میشه مفعول تبصیر، یعنی اون نشانش میدن، وقتی نشانش میدن خودش میشه مفعول، میشه بله بصرنی زیدون، فتقول بصرنی زیدون، یعنی زید نشان داد به من. فاذا حذفت الجار، وقتی که جارش را حذف بکنی، قلت بصرنی زیدون. فاذا بنیت الفعل للمفعول به، حالا همین بصرنی زیدون کذا، اگه ببریمش به فعل مجهول، اون وقت حذف جارم شده باشه، قلت بصرت زیدن. بصرت زیدن یعنی چی؟ یعنی زید به من نشان داده شد و من زید را دیدم، اما یک کسی سبب شد که او را ببینم، این میشه بصرت به فعل مجهول. و علی هذا قوله یبصرونهم، و یبصرونه در آیه شریفه این هست. فاذا بصروهم، وقتی که همه نشان دادند به دوستان دیگر هم، لم یحتج الی تعرف شأن الحمیم من حمیمه، یا لم یحتج، احتیاج دیگه نمیفته به شناختن حالت رفیق از رفیق، یا خیش از خیش. حمیم حالا معناش میاد، ایشون خیشاوند معنا میکنن. چون در دنیا آدم وقتی کسی را نمیبینه میره از دوستش میپرسه که فلان دوستمون کجا هست، ولی وقتی خودش ببینه که دیگه احتیاج به سوال نداره، که فردای قیامت این طوریه، همه همه را میبینن. یبصرونه. خب این بحث تمام شد. و انما جمعه، حالا کلام در اینه که این ضمیر یبصرونه برمیگرده به حمیم. حمیم مفرد هست، چرا جمع آورده شده؟ و انما جمعه فقیل یبصرونهم، این بره خاطر اینه که حمیم ولو لفظاً مفرده ولی در معنا جمع هست، یعنی اهما یعنی دوستان. لأن الحمیم و ان کان مفردن فی اللفظ فالمراد به الکثرت و الجمع، و یدلک علی ذلک، راهنمای شما بر این مطلب هست قول خدای تعالی فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، آیه صد و صد و یک شعرا. اینجا ملاحظه می فرمود که فما لنا من شافعین، اهل عذاب میگن ما شافعین نداریم، شفاعت کنندگانی نداریم. اولی جمع میارن ولی بعدن میگن ولا صدیق حمیم، صدیق مفرد، حمیم هم مفرد. و حال این که چون عطف به جمع میشه مناسب اینه که معطوف هم چطور باشه؟ معطوف هم جمع باشه، یعنی فما لنا من شافعین ولا اصدقاء اهما، هم صدیق یعنی اصدقاء که جمع باشه، هم حمیم یعنی اهما که جمع باشه. به مناسبت کلمه شافعین که جمعه، میفهمیم که صدیق حمیم هم هر دوش معناش جمعه. خب وقتی در سوره شعرا به دست آوردیم که حمیم میشه جمع معناش باشه، اینجا ولو در آیه داریم ولا یسألو حمیمون حمیمن، دوتاش مفرده، اما معناش جمعه. وقتی معناش جمع شد یبصرونهم که در آیه بعد هست، اون که مخواه برگرده به حمیم اول جمع آورده میشه، اونم که مخواه برگرده به حمیم دویم اونم جمع آورده میشه، یعنی همه دوستا به همه دوستای دیگه نشان داده میشن، بلکه از این بالاتر همه به همه نشان داده میشن، میخوان دوست هم باشن میخوان دوست هم نباشن، همه هم دیگه را میبینن. صدای بلندگو مفهوم نیست؟ یعنی اگه من خاموش و من قرأ ولا یسأل حمیم حمیما، حالا اگه برادری متوجه نشدن پس جاشون رو لااقل یه وقت، حالا اگه معلوم بخونیم قرآن مجید، البته معلوم صیغه مبارکه یسأل هست درش، و من قرأ ولا یسأل حمیم حمیما، خب معنای ولا یسأل حمیم حمیما یعنی چه؟ یعنی لا یسأل الحمیم عن حمیمه، لا یسأل الحمیم عن حمیمه. اگه این کلمه عن در تقدیر بگیریم که ایشون الان در تقدیر داره میگیره، این معنایی داره. اگر عن در تقدیر نگیریم و همین طوری که ظاهر آیه شریف هست معنا بکنیم ولا یسأل حمیمون حمیمن، این معنای دیگری داره. حالا بنابراین که بگیم ان در تقدیر بوده، حتی وقتی بخونیم ولا یسأل و ان حذف شده و حمیمن منصوب به نزع خافض باشه، اگه ایتو گرفتیم معنای لا یسأل الحمیم ان حمیمه، یعنی دو نفر خیشاوند، دو تا برادر مثلا که خیلی برادریشون گرم و خیشاوندیشون پا بر جا بوده، نمیپرسه فردای قیامت که برادر من کجاست، نمیپرسه. چرا نمیپرسه؟ از بس خودش گرفتاری داره، از بس خودش مشکل داره. لا یسأل الحمیم عن حمیمه، این انهمیمه دویم در این معنایی که میکنیم غائب فرضش بکنید، نیست، برادرش را نمیبینه، ولی در این حال نمیپرسه که آخه این برادر من کجاست. چرا نمیپرسه؟ لأنه یذهل عن ذلک، برای خاطر اینکه غفلت از این داره که یه برادری داره، برادری داشته به این کجاست، از بس مشکلات دارن، و یشغل عن بشأنه، مشغول هست از او به گرفتاری خودش، گرفتاری خودش نمیگذره که بپرسه برادر من کجا هست. پس لا یسأل حمیمون ان حمیمه، ولیکن اگه ان در تقدیر نگرفتیم و همینطوری که ظاهر آیه شریف هست، ولا یسأل حمیمون حمیمه، اگه این باشه، اگر این باشه معناش چیه؟ مرحوم طبرسی اتفاقا این را ذکر نفرموده اند و لازمه که ما توجه داشته باشیم، و اون اینه که اگر این طور خوندیم معناش اینه که دوستش را میبینه، اگه حمیم را معنای دوست گرفتیم، یا خیشش را میبینه، برادرش را میبینه، اما نمیپرسه که برادر چرا ای تو گرفتار شدی؟ در معنایی که حالا داریم عرض می کنیم، هر دو حمیم، هر دو برادر و دوست پهلو هم هستن، همدیگه را دارن می بینن، اما در این حال لا یسأل الحمیم حمیمه، یعنی حرف هم راش نمی زن، چیزی با اون نمی گه. چرا؟ برای خاطر گرفتاری های خودش. من در حاشیه نوشتم که او، یعنی یا معنا را اینطور بکنیم که لا یسأل الحمیم الحمیم عن حاله، یعنی با این که میبیندش اما از حالش هیچی نمیپرسه، ولا یکلمه، حرف همراش نمیزنه، لابتلاء کل منهما بما یشغله عن ذلک، چون هر دو مبتلای به گرفتاری هستن که اصل فرصت این که بخواب یه حالت چطوره ندارن. و ظاهر آیه شریفه که نخواهیم ان در تقدیر بگیریم و اینها، همینه که ولا یسأل حمیمون حمیما. خب وقت یبسترونه هم یعنی چه؟ ولا یسأل حمیمون حمیمن یبسترونه هم، این یبسرونه هم یه توجیهش اینه که صفت همین بگیرید، یبسرونه هم. علامه طباطبایی میفرمان این برای اینه که اگه کسی سوال بکنه خوش شاید نمیبیندش که احوالش بپرسه، و ادلا میشه انسان برادرش احوالش نپرسه، یا دوست صمیمی احوالش نپرسه، شاید نمیبیندش که ازش نمیپرسه. این یبسرونه هم وقت جواب از سؤال مقدره، یعنی نشانشون میدن، برابر هم قرارشون میدن، ولی در این حالی که نشان میدن دوستها را به دوستا، خیشاوندا را به خیشاوندا، همه همدیگه را میبینن، ولی در این حال ببینید گرفتاری چقدره که هیچی بهش نمیگه، هیچ حرفی نمیزنه، چون گرفتار کار خودشه. و وقت یبسرونه هم بازم ارتباط پیدا میکنه به همین لا یسأل حمیمون حمیمن، یعنی با این که میبینه اما هیچ نمیپرسه. کما قال، کما این که در آیه شریفه دیگه داریم، یوم یفر المرء من اخیه، فردای قیامت روزیه که شخص از برادرش فرار میکنه، الی قوله لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، چون هر کس اونقدر گرفتاری داره که بی نیازش میکنه، دیگه نمیگذره وقت داشته باشه، فرصت داشته باشه که حال کسی بخواد بپرسه. اینا آیات شریفه سوره دیگر هست. یعنی همین طوری که از این آیات این مطلب میفهمیم، لا یسأل حمیم حمیما هم معناش این میشه. اللغه در آیات شریفه ای که قرائت شده چند تا لغت داریم، اول کلمه معارج، من الله ذل معارج. معارج یعنی چه؟ معارج میفرمان مواضع العروج، اون جاهایی که به وسیله اون جاها انسان میره بالاتر. هر جایی که زمینه این داشته باشه که از اونجا انسان بره بالاتر، اون اسمش چیه؟ معرج. حالا این بالا رفتن، یه وقت انسان پشت بام مخابره، پله هست، هر پله این معرج هست، چون رتبه رتبه انسان میره بالا تا میرسه به بام. مواضع العروج، جاهای عروج گرفتن و بالا رفتن. عروج یعنی چه؟ و هو صعود، مرتبتن بعد مرتبه، کم کم میره بالاتر، مرتبه ای بعد از مرتبه ای، درجه ای بعد از درجه ای. و منه الاعرج، به آدم لنگ هم که عرب میگه اعرج، به همین مناسبت هست. به چه مناسبت؟ لارتفاع اهدا رجلیه ان الاخ اخرا. اونم بره خاطر اینکه آدم لنگ معمولا اینطوره که یه پاش بالاتر دیگه، از پای دیگری کوتاه‌تره، به این مناسبت لنگه. این که بهش گفتن اعرج یعنی یه پاش رفته بالاتر، همین مقدار. حالا کلمه معارج این معنا داره. حالا ملاحظه بفرمایید که در عالم چقدر معارج ما داریم، خود ماها چقدر معارج طی کرده این تا حالا. خب ما یه وقت خاک بودیم، خاک معرجه، یعنی از اونجا اومدیم بالاتر، آمدیم بالاتر شدیم شیره درخت. شیره درخت معرج بوده، از اونجا اومدیم بالاتر شدیم میوه ای، یکی از خوراکی ها، یکی از خوراکی ها شده معرج، از اونجا شدیم غذای پدر مادر، خون، خون دوباره شده معرج، از اونجا اومدیم بالاتر شدیم نطفه، نطفه اومده بالاتر علقه، و همینطور تا شدیم یک جنینی که حالا روح نداشته باشه، از اونم آمدیم بالاتر شدیم یه انسان دارای روح. اینا همش چی چیه؟ اینا همش معارج، یعنی مواضع عروج هست. اینا همش جاهایی که خورده خورده انسان آمده بالاتر، پله پله آمده بالاتر. از اینجا بیایید در ایمان، اون اوائلی که انسان ایمان به خدا پیدا میکنه تا وقتی که میرسه به جایی که ایمانش به قدری قوی میشه که جانش رو حاضر در راه خدا بده و شهید در راه خدا بشه، اون ایمان روز اول با اون وقت چقدر فرق داره. علم اون روز اولی که انسان میاد طلبه میشه امثله میخونه تا وقتی میشه یه مرجع تقلید، این چقدر معارج را طی کرده تا آمده بالاتر. و همینطور هی حساب بفرمایید در عالم بالا، در آسمان ها چقدر جاهای عروج هست که ما اطلاع نداریم. در مقامات ملکوت ملائکت الله چقدر معارج هست، خورده خورده تا اینکه به مقام دیگری، مثلا اگر گفتیم مجردات هم معارج دارند حتی برای خودشون، یا اگر نگفتیم برای هر کسشون، اما چقدر مرتبه های مختلف هست. اینا همش معارج هست. اینا که میفرمان المعارج مواضع العروج، ولی مواضع عروج را ما نباید فقط عروج مادی در نظر بگیریم. عروج ایمانی هست، عروج مادی هم هست که از نطفه مثلا رفتیم تا کجا. و هو صعود مرتبتن بعد مرتبه. او وقت تمام این معارج ها مالکیه. نکته آیه شریفه یکیش اینه که همه این معارج مالکیه، کی آفریده، در اختیار کیه؟ خدای متعال. پس خدای متعال ذل معارج است، یعنی همه این معارج، همه این مرتبه ها مال او هست. هرچه ما طی میکنیم این معارج را، در معارج او داریم پیش میریم، و کسانی هم که در قرب الله جلو میرن در معارج قرب جلو میرن. هر اندازه تهجد، نماز شب، استغفار، پاکی، درستی به خرج میدن، اینا معارجیه که خورده خورده دارن میرن بالا. و این معارج اصلش مال کیه؟ مال خدای متعال. بعد میفرمان که مهل، در آیه شریفه کلمه مهل داریم، یوم تکون السماء کل مهل. مهل یعنی چه؟ میفرمان قال الزجاج المهل دردی و زیت، روغن زیتون وقتی که تهنشین بکنه، اون تهنشین روغن زیتون بهش میگن چه چیز؟ مهل. المهل دردی و زیت، تهنشین روغن زیتون، این یه معنا. وقیل هوال جاری به غلزهی و اکره. بعضی ها فرمودند که اون مایعی که سفت باشه، تیره و بدرنگ باشه و کم کم جلو بره، مایع سیالی نباشه که خیلی شدید جلو بره مثل سیلی که مثلا میاد و با سرعت رد میشه، نه، چون سفته کم کم جلو میره. مایع اینطوری اسمش چیه؟ مهل. وقیل هوال جاری یعنی یه مایعیه که جریان داره اما غلظ داره، یعنی سفته، اکر داره یعنی تیره رنگه. علا رفقین، این علا رفقین متعلق به جاری هست، یعنی جریانش به رفق هست. رفق یعنی کم کم میره جلو، سرعت نداره، عجله نداره. این تو حالا آیه شریفه طبق این معنا مثلا میفرماد آسمان میشه مثل مهل، یعنی تمام این تشکیلات همه مذاب میشه، آب میشه، یا آب که شد مثل تهنشین روغن زیتون، چون روغن زیتون تهنشینش میگن سرخ ظاهرن، به شکل سرخ هم بیرون میاد، یا اینطور مذاب میشه، یا مذاب مثل یه مایع سفت بدرنگی که مثلا قیر آب شده باشه، یه جایی بخواه حرکت بکنه چقدر کند جلو میره، چطور غلیظ و سفت هست، چطور اکر و بدرنگی هم داره. آسمان با این همه عظمتش مذاب بشه به یه شکل مایه اینطوری. وقیل هوال جاری به غلظهی و اکرهی علا رفقین. من امهلهو امهالن، مهل وقت گرفته شده از این لفظی که فعلش میگیم امهلهو. امهلهو یعنی چه؟ یعنی مهلت به اشدار، فشار نیاور، عجله پشت سرش نبود. خب مایعی هم که غلیظ و سفته امهال داره، یعنی خورده خورده میره جلو. کلمه اهن، آیه شریفه میفرماد و تکون الجبال و کل اهن. اهن یعنی چه؟ ال اهن از صوف المنفوش، اون پشمی که زده شده باشه. پشم یک وقت هست که رو هم ریخته، یه وقت هست که نه، اون افرادی که میان پشم را میزنند از هم باز میکنند، آمدن نفش کردند. نفش یعنی زدن پنبه، زدن پشم. این اهن عبارت از صوف منفوش هست. در کلمه منفوش بعضیا رنگارنگ هم گرفتند، ولی بعضیا گفتن که منفوش صرف همینه که زده شده. حالا اینجا اون معنا نیست، در سوره دیگری که سوره قارعه ظاهرن هست اونجا ذکر فرموده شده. الاهن از صوف المنفوش، ول همین، همین یعنی چه؟ که بیشتر بحثمون امروز همین آیه شریفه بود که همین داشت. همین ایشون میفرمان القریب النسب الی صاحبه، همین اون خیشاوندیه که نسبش با انسان نزدیک باشه، قریب النسب به صاحب و شخص، این رو بهش میگیم همین. صاحب یعنی اونی که پهلو دستشه، این کسی که صاحب او و پهلو دستشه وقتی که قریب النسب باشه به صاحبش، به اون کسی که میسنجیم با او، این اسمش میذاریم همین. قهرن دوتاشون میشن همین دیگه، وقتی هر دو برادرن این همیم اینه، یعنی قریب النسب به این صاحبه، اینم قهرن قریب النسب به اونه، پس هر دو میشن همیم هم دیگه. والهمیم القریب النسب الی صاحبه و اصله من القرب، اصل همیم عبارت از قرب هست، مثل این شعر اهم الله ذالک من لقاء اهاد اهاد فی الشهر الحلالی، یعنی خدا نزدیک کنه اون جنگ را، خدا اون جنگ را پیش بیاره با دشمن، اهم الله یعنی قرب الله، خدا نزدیک کنه ذالک اون را، اون چی چیه؟ من لقاء، این من لقائن بیان مشار الیه ذالکه هست، اونی که میگم خدا نزدیک بکنه، لقاء یعنی برخورد با دشمن در جنگ، اهاده 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 یعنی واحدن واحدن، ظاهرن معناش اینه که جنگ تن به تن بکنیم، خدا نزدیک بکنه اون لقاء، اهاده اهاده یعنی یکی یکی بجنگیم، فی شهر الحلالی ما هم ماهی باشه که جنگ درش حلال باشه، اون چهار ماهی که جنگ درش اسلام حرام قرار داده نباشه. منظور این کلمه اهمه هست که اهمه از چه گرفتیم؟ از قرب. مشهور همیم را به معنای دوست گرم هم میگیرند و حتی تو ذهن من همین بود همیشه، و المنجد حالا من نگاه کردم اونجا هم بود، البته حالا من نشد که لغت‌های دیگه نگاه بکنم، اون دم دست بود، صدیق دوست به مناسبت این که گرم هست به اونم انسان میگه همین. ولی در قرآن مجید بیشتر مواردی که همین استعمال شده یعنی آب جوش خیلی داغ، بیشتر موارد اینه، چند مورد به همین خیشی که با انسان نزدیکه استعمال شده، یا طبق بعضی احتمالات بعضی جاها به معنای دوست گرم. الاعراب، وقت هست و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.